سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع امام تعالی. جلسه دهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و القاسم المصطفی محمد. و آل طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. پس با بحثای شب گذشته جنبندی این شد که اگر بخوایم ما این تبیین و انتقال معارف به تحولی درش ایجاد بکنیم، باید یه رویکرد متفاوتی داشته باشیم. این رویکرد رو از بعضی شخصیت ها گرفتیم، از حضرت امام، از رهبر انقلاب، از آیت الله شاه‌آبادی، از شهید صدر، که بعداً انشاءالله برسیم به یک نمونه عینی در قالب یک مدرسه مجازی که اون مدرسه محصول فکر جمعیه و همه با هم بشینیم طراحی بکنیم. و ادعا هم نداریم که از پس کار برمیه و اونی که مطلوبه بس همون حاصل میشه. 2% شاید ما بتونیم اونی که مطلوبه رو حاصل بکنیم. اینا هم فکر و ایده ما نیست که یکی فکر کنه ما میخواییم یه ایدهی رو بیاریم مدرسه کنیم. اینا ایده های بزرگانه، ایده از امامه. ما میخواییم اینا رو عملی کنیم. اینجا ستاد اجرای فرمان امامه، هم با هم دیگه خلاصه یه چیزی رو اجرایش بکنیم. و بعضی از دان گفتم مثلا از فلان آقا فلان آقا اینا مثلا در هیئت امنای این پخش استفاده بشه. خب ما بحثا همه علما بزرگان ارادت ده. خیلی از این آقایون خودشون امکانات داشتن تا حالا به چیزی محقق نکردن و اگر بنا داشتن خب قطعا تا حالا محقق میشد. گفتن خب تک رأی نشه. تک رأی اگه منظورتون رأی امام خمینیه که باید اونجا فقط تک رأی باشه. اگه منظورتون تو مسیر اجراییه که اونجا رأی کسی رو نداره، اونجا کسی کاری نیست. ما هم به عنوان یه مدرس اونجا توی مدرسه قرار کار بکنیم. منم یه رأی دارم اینجا فقط، چی به حساب نمیام. و اگرم بدونم بینی و بین الله با اینو با اعتقاد کامل میگه، اگر بدونم کسی میتونه این طرحو پیاده کنه، همین بر اساس همین طراحی که قطعاتش رو از جای مختلف با زحمت پیدا کردیم که هم چسبونیم، همینو بتونه پیاده بکنه، 2 دستی تبدیلش بدیم و همین سی نوکریشو میکنیم هر کی بتونه اینا اجرا کنه. و چون تا حالا این نبوده و نشده و اینا، ناچاریم که خودمون با هم دیگه با ظرفیت و امکاناتی که فعلا داریم یه کاری رو شروع بکنیم. تو مسیرش هم نیاز به تجربه مداوم داریم و احتمالاً برای شکست‌های زیادی باید خودمون رو آماده کنیم تا کم کم به این مدلی برسیم که قابل قبول باشه و باگ‌های این سیستم گرفته بشه و بشه یه چیزی رو اجرایی کرد. هیچ ادعایی نداریم ما یه طرح بی‌نظیر داریم. حوزه ها رو هم نمی‌خوایم تعطیل کنیم، طلبه ها رو هم نمی‌خوایم از حوزه در بیاریم. هر کی هر جایی هست مشغول کارش باشه، دانشجو هم دانشگاه باشه، هر کی هر کار دوست داره بکنه، هیچکی نمی‌خوایم درگیر هیچی بکنیم. یه گوشه می‌خوایم بیام یه باری برداریم، یه کمکی باشه، یه بازویی باشه برای حوزه و دانشگاه. نه قرار حوزه رو تعطیل کنیم نه دانشگاه. هیچ جایی هیچ کدوم قرار نیست پر کنیم. قرار نیست مثلا با هم می‌برزیم تو مخلوط کار. قراره که ضعفایی که اینا دارن و اونا دارن پر بشه. ضعفای جدی هم هست، نیاز مردم، مطالبه مردم، نیاز و مطالبه به شدت بالاست. ببین این بحثای با پای عقد در برزخ که بچهای آمریکا پیگیرش بودن، امروز دوباره باز پیام دیشب بود، امروز پیام که آقاشو بیا، من بزرگشون گفتم تا تهرانش نمیرم، جا نمیام. بعد دیگه رفقا شوخی میگم که کانادا و ژاپن هم که برنامه داره دیگه، بعدش احتمالاً کاخ سفید دیگه اینجوری که پیش میره. آفریقا هم مونده البته، خودم هستم دیگه، لازم نیست عرض کنم که این بچه آمریکا طرحی دادن، گفتن بعد از اون آنسوی مرگ اینا اینجا مطالبه زیاد. بعد گفتن با بعضی از اینا که مثلا رسماً طرفدار مثلا مجاهدین و مثلا ضد انقلاب و اینا، هیچ باب گفتگوی ما نداشتیم. این آنسوی مرگ و این حرفا باب باز کرده برای گفتگو و ارتباط. و ما با اینکه موازه سیاسی اون روشنه، یعنی هیچ لکنتی نداریم توی مواضع سیاسیمون، اینا علی ای حال با همه این مواضع میگفت که اینا میشینن گوش میدن و شاید گاهی هم هرس بخورن، ولی میگن دین همینه، از همینجا همینا رو ما میخوایم. اون تطبیقات چه میگه؟ نه اون تطبیقات چه خوشم نمیاد، خدا لای لعنتش کنه. بعضی این چیزا هم بود که از مواضع سیاسی بیزارم، ولی خدا رو شکر میکنم خدا تو رو به وجود آورده که این حرفا زده میشه. یکی گفت من دفتر فلان تیپم که تو زیرا بشونو میزنی بابت این حالا ازت به هم میخوره، ولی خدا رو شکر میکنم که تو این دنیا هستی حرفا تو رو گفته میشه. بحث ما نیست، نه هرچی هم که اصلا علامه طباطبایی زحمتشون بزرگوار کشیده، تفسیر المیزان دریای مواج معارفه و اینا وقتی میاد جوان میرسه احساس میکنه داره سیراب میشه و اصل حرف داره پیدا میکنه با دین، داره با دین واقعی عقلانی بدون خرافه بدون شعر و غیر بدون ادا بدون بازی، مال همین الان نیازگوه، داره جواب میده، دنبال اینه، میخوایم یه کانالی باشیم این معارف از اونجا برسه این برسه تو اداره اون، برسه تو کارخونه اون، برسه فلان جا، برسه توی دبیرستان، برسه تو دانشگاه. ما دنبال این میگردیم این منتشر بشه، این اصل کاریه که باید انجام بدیم. خب این پس اصل استنادش خیلی برام مهمه که اون که میخوایم عملیاتیش بکنیم باید مستند باشه، باید مطلب درستی باشه تو اونش، دیگه نباید انقلتی داشته باشیم، دغدغه اون فقط باید تو اجراش باشه. ساختار این کاری که میخوایم انجام بدیم چه ساختاری، قراره چی کار بکنیم. شهید صدر از اونجایی که ایشون بالاخره نخبه و نابغه استثنایی و طراحی ایشون فوق‌العاده است، یک انسان استراتژیکه. ببینید کسی که 24 سالگی فلسفتونا مینویسه و 27 سالگی اقتصادونا، این وقتی 46 سال میشه دنیا نم، وقتی 40 سالگی میاد ایده میده برای حوزه بعد از مرجعیت خودش، اون اقتصادونا شد واقعا نمیشه فهمید، خیلی کتاب سنگینه و اون باید 20 سال تدریس بشه این کتاب تا اون مکتب اقتصادی اسلام مثلا قوقا کرده. بعد خودش میگه بهم فشار همینجور تا این کتاب میگه، خیلی به من فشار اومد، هیچ منبعی نشم، هیچ که کار نکرده قبل از من توی این حوزه، میگه ولی من الان برای شما الگو هم، این سبک رو بگیر برو کار کن، من تونستم یه نظام معرفتی. بچه هم اینه که مثلا تو 37-8 سالگی کتاب الاسس الاستقرائی للمنطق یا الاسس الاستقرائیت المنطقیه چی چیه اون این کتاب اسس المنطقیت للاستقراء، اسس المنطقیت للاستقراء که ترجمهش دو جلد کتاب شده، ما خلاصه شد خیلی چند سال پیش شد 8-6 سال پیش مقایسه کرد. عرض کنم که این کتاب تو اون سن و سال می‌نویسه که ایشون کلن مبانی معرفت شناسی اسلام و غرب اومده و هم چسبونده یکی کرده، نمیدونین شما اینا چیه. اونا میگن آقا هر چی هست باید بر مبنای تجربه باشه، ما میگیم هر چی هست باید بر مبنای وحی باشه. اینه که هیچ وقت ما دیگه نمیتونیم گفته بکنیم، ما همیشه میشیم ضد علم، چون ما میگیم روایت داریم، اون هم میگه ما تو آزمایشگاه اثبات کردیم، میگه تو آزمایشگاه بخور تو سر، اون میگه روایت تو هم بخور تو سر، اینجور هم میگه همیشه آخر فوشکشی میکنیم 60-60 میام بیرون، همیشه نتیجه همین مسابقات اینه. خلاص شهید صدر اومده اینو 50-50 کرد، از اون حالت در آورده یکسان کرده، اومده گفته آقا این هم حرف تو رو میزنه، تو هم حرف اون رو میزنی، شما زیرا به استقرار رو میزنی، میگی که ما استقرار تام که هیچ وقت نمیتونیم داشته باشیم، همه استقرار ناقصه. نه، میشه با استقرار ناقص رسید به یه کشف علیت که اون کشف علیت اونیه که تو میخوای کشف ذاتی بکنه. اصلا قوقا کرده، نمیدونی چیکار کرده این بنده خدا مظلوم، هیچی از 600 مطرح نیست، چون اینایی که مال ایران بودن و شاگرد داشتن امکانات بود و بنیاد و مؤسسه اینا داشتن، هیچ ازشون از شهید مطهری اینا همه طرح دادن هیچ خبری نیست. این بنده خدا که تو عراق بود تو اون فضای مرده نجف که شاگرد چندانی نداره، شاگرد داشتن که اومدن ایران بعد از اون کار چندانی نشد دیگه، ایده هایی که او داد دیگه بعد عمدهش به خاطر بود که ایشون اصلا تو فقه اصول انقدر قوقا کرده و بریز به پاش کرده بود دیگه کسی وقت نکرد دیگه جدای از اینا تمام شهید صدر کار بکنه، گفته همین فقه اصولی که فعلا این تکونایی که داره فقه اصول رو فعلا جمع کنی، تو فلسفه قوقا کرده، توی منطق قوقا کرده، توی ایده هایی که برای جامعه سازی و تمدن سازی داده قوقا کرده، تو ایده های تاریخی که دارتون بحثای شهرشناس با یه گوشه‌ای از بحثای تاریخی شهید صدر رو بحث میکردیم، شما دیوونه میشه وقتی اینا رو میخونیم. کلن یه دو برشه بازسازی کرد با یه ادبیات دیگری کل بحثای تاریخی رو. خیلی محشره شهید صدر و خیلی غریبه. خب ایشون یکی از اون شخصیتایی که ما وظیفه داریم اینو برسونیم به نسل نو. نسل نو وقتی شهید صدر رو میبینه نظرش نسبت به همه چی عوض میشه. وقتی علامه رو میبینه نظرش نسبت به همه چی عوض میشه. شهید مطهری هنوز که هنوز پاسخگوی اکثر مسائل و سوالات روز جامعه ما هست. تا شما رفتن روز عاشورا موضع داشت شهید مطهری در موردش. توی سخنرانی شهید مطهری هستش. وقتی 50 سال گذشته ولی هنوز زنده است. ما یه ضعف جدی این شکلی داریم که تو مسیر تحقق و حوزه این یه بازوی لازم داره، ما باید بریم اینو بهش بچسبونیم. الان آقا ما الا ماشاءالله فضا برای کار داریم. یک دو روز پیش پیام دادن که مبلغات تهران مثلا خانمهایی که مبلغن تو تهران، چند وقت پیش یکی چی بود پارک ارم بود چی بود کجا بود آقا بخش فرهنگی پارک ارم دست شما، هر کار میخوای بکنی بکن دیگه. بگید آقا از این موارد چی بود؟ خیلی از اینا انقدر داریم به قول ایشون قابل شمارش نیست و فقط حواله میدیم چی کارش کنیم ما و به کجا میرسیم. الحمدلله مشهد کسی با اون کار نداره خدا رو شکر، اونجا وقت برای پژوهش زیاد توی ماه تهران بودیم به هیچ کاری نمیرسید. این از الطاف خداست جدی میگم، اگه ما تهران بودیم آنسو مک در میومد و قید کل زندگی میزدیم. یه تهران رفتیم دو هفته ولمون نکن پدر ما رو در بردن، اینجا الحمدلله راحت زندگیمون رو میکنیم، چهار پنج نفر کلا دور هم یه جا میریم سخنرانی، انقدر فحشمون میدن بیرون میکنه. سابقه نشد مشهد جای ما رو دوبار دعوت کنه، خیلی شیرینه اینا. خلاصه اینا شما مشهد نگاه نکنید، تو غیر از مشهد کل ایران فضا خیلی برای کار آماده است و از جنبه نیاز فرهنگی اینا مشهد الحمدلله اشباه، یعنی یه حرم میرن همه تکمیل میشن برمیگردن. و پیامه که بزنیم گوه آقا من دانشجوی مهندسی بودم که سخنرانی که پامشو هم میرفتم بعدا دیدم خیلی تو فضای مجازی پخش شد، الان میشنم گوش میدم اینا نمیدادم دردار بود. گفت یکی خواب دیدیم کلمونو تو چاه کردیم داریم درد و دل میکنیم، تو گلا کلشو کرده و فلان اینداش گریه میکرد خواب دیده بود. ما اینا درد و دله بودیم، مالا اون موقع بود سر تو چاه میکردیم، الان دیگه چاه هم نداریم، چاه همونم گرفت چاه رو پر کردم. خلاصه زمینه و فضا خیلی فراهمه. به هر حال چیزی که هست اینه که بستر برای کار خیلی زیاده، خیلی زیاده، از دبیرستان گرفته، از صدا و سیما گرفته. صدا و سیما ابعاد مختلفی که داره، فضاهای مختلفی که داره. اینا بعضیشو گفتم به رفقا، خیلی امید بخشه. دوستان طلبه نمیدونن اینا، طلبه سسوان یه فضای سیاه، ما دیگه دورمون گذشته، ایش که با ما کار نداره، بعد بخوایم کاری بکنیم من تو فضای مجازی چهار تا لگت بین اون بزنیم چهار نفر ما رو بشناسن، اصلا این نیست. شما مطلب داشته باش، مطلب متقن داشته باش، ایده داشته باش، فکر داشته باش، بیان جذاب و بروز داشته باش. ما که نداریم اونجور سر دست میشکنن، شما که دارید اینو فعالش کنیم ببینیم چیکارا که نمیکنن براتون. بعضی وقتا هزینه های هنگفت میدن برای یه کار، خیلی چیزا نمیتونم بهتون بگم که چه فضاهای شغلی داره این مسائل که تو فقط بیا اینجا بشین. از شبکه‌های مختلف تلویزیون بعد بهشون گفتم که ما میخوایم یه جمعی تشکیل بدیم، یه مدرسه مبانی مثلا به رفقا منتقل بشه و اینا بشینن ایده کار کنن. بعد ایشون گفتش که خیلی این کار عالیه، اینا نیاز الان ما هم اینا رو میخوایم، یه بازویی باشه صدا و سیما خیالش جمع باشه این کار بده به اینا، یه مش جوونن میفهمن مبنا دستشون هست، رسانه رو میشناسن، مردم میشناسن، کارو میدی اونور قشنگ برات پالایش میکنه، تحویل میده. ما فقط میشینیم قور میزنیم آقای صدا و سیما اینجا وضعش، آقای صدا و سیما اونجا وضعش. الان یه وضعیه فاجعه، از یه طرف استعداد و ظرفیت فوق العاده بالا و همه چی آماده مهیا. آقا ما باید تحقق گرایانه کار کنیم. آیت الله جوادی آملی یه مطلبی میگفتن، من خودم اولین بار که نشینم خیلی جا خوردم. یکی از اساتید ما هم که آدمی به روزی بود، ایشون کمی نقد داشت اصلا به مطلب. آیت الله جوادی میفهموندن که شاید اینو چند بار سر درس فهموندن، اینو قبل از ماجرای مرجعیتشون اینا که به این نحو مطرح شد اینا شما بودن ای کاش من پول داشتم چند تا طلبه رو بورسیه میکردم مثلا 500 تا طلبه رو میگرفتم به اینا خونه میدادم شهریه میدادم امکانات اینا رو تامین میکردم این 500 تا کلن با من از تو اینا یه دونه فردوسی در بیاد بهشون میفهم خیلی عجیب یه دونه فردوسی در بیاد به خاطر شاهنامهش هم نه به خاطر اون ابیاتی که دمده امیرالمومنین داره خیلی های جوادی به فردوسی شدیده علاقه من برای اکثر من حسین تهرانی که با سنگ قلاب میزد از دور فردوسی رو بهشون خیلی چیز اصلا میگم اون بیتی که گفته بسی رنج بردم در این سالسی عجم زنده کردم به دین فارسی میتونست که عجم زنده کردی همینش گیر بود و مسئله از این قدیل و جواب میفهمم تو اون دوران که دوران تقیه بود فردوسی علنی وای مستد برای امیرالمومنین شعر میگفت و شخصیت هایی که پردازش کرده شما تو شاهنامه ببینید آقا میفهمونن اگه به من بگن نماد جوان بسیجی آرمانگرای نمیدونم تحول خواه آدم خوب فلان اینا کیه من میگم اسفندیار شاهنامه این شخصیت تیپولوژی تیپ سازی که تو شاهنامه کرده ما همین شاهنامه رو نتونستیم تحقق گرانه به نسل بعدی برسونیم ببینید چقدر تعدیلی ما بگه بلغارستان فردوسی رو داشت تا حالا 10,000 تا فیلم ازش ساخته بود مولوی و میمن نشن بردن اسم و ترکا و افغان ها همه جا میگن مال ماست هر کم اسی که ترکا هاشن فیلم ساختن یعنی معرفتن فیلم که ساختن چیشی دولت عشق بود چیچی بود اسمش رمانش که ملت عشق یکی پرفروش ترین رمان های دنیا سلام که عشق بین شمس و مولویه این آقا پرفروش‌ترین رمان دنیاست فیلمی که هم ساختن ازش یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سینمایی ترکیه ساخت خیلی نه درده واقعا ما مولویمون عرضه نداریم نشون بدیم که آقا این مولوی ماست مولوی که مال ما که نیستش که مولوی غلط کرده مال ما باشه مولوی اصلا اینقدر کفریات داره حالا اون چهار تا خوبش هم میشه شما بگیری منتشر کنی برای چی من میام از مولوی بگیرم میام از امیرالمومنین میگیرم آقا این همون از امیرالمومنین گرفته اینو ماشین چجوری کرد اصلا ما اصلا از اهل بیت نباید رد بشیم کلا صاف با خود اهل بیت میبندیم یعنی الان نشستیم امام زمان بیان بگن که من دوربین روشن کنم یا نه آقا من بدون تو چی کاره مملکتی حضرت باید بیان. ما تابع امام زمانیم این دوربین رو من اینوری بذارم یا اونور میشینیم شالا آقا که اومد میریم سوال میکنیم درد قصه است واقعا چون فهمود من دوست دارم فردوسی پرورش بدم با شعر بتونه نبض جامعه رو دست بگیره فکر و ایده شما ببینید همه اون حقایقی که عرفا بهش رسیدن حافظ اومده توی ابیات گفته دیوانه کرده خلاق به پهلوان تهرانی فهمود به علامه میگفتم آقا غیر از حالا تو گفتگاه خودشون از حافظ همیشه تعبیر میکنن به خواجه غیر از خواجه شما کیو میگی برای اینکه ما اشعار عرفانی شده مثلا روش کار بکنیم و اینا و الان یکم سکوت میکنم فهمم خواجه و رد نمیشد از حافظ مثلا حافظ استثناء بی نظیره بعد عجیب اینه این مردم به حافظ علاقه دارن این کتابش تو همه خونه ها هست همون حرفای حافظ که همون حرفای ولایت فقیه و آخوندی و همینه که شما میخواید بگی که میری اینقدر خشک و زمخت میگه همه حالشون به هم میخوره اون به نهایت ظرافت و لطافت گفته ملت هم دارن میخونن حافظ هم دوست دارن همینو بلد نیستیم از اون زاویه به این بدیم یه یعنی آدم نمیدونی بدبختی رو کجا ببره همین مولوی رو همه دوست دارن اینقدر شبهات و مولوی تو قالب مثال و شعر و اینا حل کرده یه بحثایی رو حل کرده اصلا آدم دیوونه میشه وقتی اینا رو میخونه اینقدر قشنگ بعضی از این ابیات رو توی یک جلسه تازه که خوندم در زمین دیگری خانه مکن کار خود کن کار بیگانه مکن کیست بیگانه تن خاکیه تو کس برای اوست غمناکیه تو در اون رابطه نفس و بدن دنیا و آخرت اینقدر قشنگ توی این ابیات با یه مثال بحث رو جا انداخته صد ساعت میخوای بیره آخوندی حرف بزنی اینقدر اصلا نداری این چهارتا بیت رو میخونی همه هم قانع میشن اینا ضعفای ماست ایشون فهمید من اگه میتونستم فردوسی پرورش میدادم. بعد آقا میان تو سخنرانی میگن که آقا فلسفه اسلامی فلسفه سر تو دنیا. وقتی همین فلسفه اصلا اسم فلسفه میاد یه عده کعیر میزنه. میگه هیچ. ایشون میگه آقا فلسفه ما خصوصا روی ملا صدرا و خصوصا امتداد اجتماعی و سیاسی تربیتی فرهنگی ملا صدرا. ایشون فهمن اینا رو باید برسونید به نسل نو. از اینا بشین فلسفه کودک در بیارید. تو دنیا فلسفه کودک باب شده. بچه رو سر کلاس میارن. چرا این میز 4 تا پایه داره؟ همش چرا؟ درگیر چراها میکنه. که هر چطور اینو با چرا داشته باشه. تو هلند از 6 سالگی شروع میکنن فلسفه کودک. بچه 6 ساله میارن. مثلا کامی تو فرقت با ماری چیه مثلا؟ بهش فکر کنه. فرقه رو بگی خب نه چه خب 6 سالگی از همه فرقه خبر دارم بعد آقا توی یکی سخنرانی میفهمدم من تو خونه به نوام گفتم این میزو کج نکن. من گفت چرا؟ بعد من سال 91 این اطلبیش من خیلی خوشحال شدم دیدم این از برکات انقلاب است که عقل و ذهن مردم انقدر پرورش شده که بچه 6 ساله من از من پرسه چرا. ما بعد اینو پرورش بدیم همه چرا داشته باشن. خیلی حرفه اینو، خیلی اینو حرفه. چرا این ذهنی که چرا داره علت پژوهانه نگاه میکنه مسائل دیگه نمیشه سرش کلا گذاشت. جای دیگه ایشون میگه آقا تحلیل سیاسی که ما میگیم همین مغالطاته. اینا رو مردم یاد بدید. مردم اگه مغالطاتو بشناسن آقا این مسموم کردن چاه اون پهلمون پنبه است، این انگیزه و انگیخته است، این علت و دلیله. ده تا مغالطه مردم و زبون ساده قرار بود ما افاق یک بنایی بسازیم برای این، نشد. بخاطر این تیمشو نداشتیم. تیم رسانهش پاکار بود، تیم محتوایش با پاکار بشه، تیم قدر میخواد اینا با هم مچ بشن. اون نمیشه به این بگه این مطلب برات کتاب مغالطات خندان وردار اونم وردار بسازه. این کلی واسطه میخواد. این مطلب یه 5 6 بار فیلتر بشه، رقیق بشه که یعنی رو آنتن چی میخوای بگی. ولی یه تیم میخواد این بره پیدا کنه از توی کلمات سیاسیون و مثال های مختلفی که ژورنالیستی باشه از فضاهای مختلف. شما دو تا مغالطه رو بین مردم جا میندازی 100 سال مملکت جلو میفته. 100 سال هر کی دیگه میخواد این حرفو بزنه این داره مسموم کردن چاو داره مسموم میکنه. این کار کیه؟ خب تو هم ایده چی داری؟ آقا برای بچه 8 ساله چی مطلب چی داری؟ نه بچه 8 ساله داستان راستان خیلی خوبه. بابا داستان راستان همون موقعش هم بچه اون موقعش هم باش خیلی اعتماد برقرار نمیکرد. این دیگه لطافت شهید مطهری بود که اومد خط چکنی کنه 4 نفر بیان توی فضا. این کلی ایده میخواد، طراحی میخواد، بشینید تیپ سازی کنی، مدل سازی کنی، محتواشو بررسی کنی. خیلی هم کار کودک سخته، فوق العاده سخته. ما بعد از چندین سال کار رسیدیم به تمثیلات تو کار کودک که ما چندین معنا رو همین دو تا کتاب آقای رنجبر و کتاب آیت الله حائری کاری کردیم. خیلی هم گرفت. مثلا مثالی که ایشون میزنه در مورد انفاق که هرچی میگه مثل این ظرف آب مرغ میمونه. ظرف آب، ظرف قدیمی که آب پر میکردن دیده بودی چه؟ این آب پر میشه بعد بالش مثل چیز میمونه، مثل این شناور کولر میمونه. این بنده بهش این هر وقت که سبک بشه این بالا که میاد این چیزو فعال میکنه، این آب شیر رو فعال میکنه، اینو پرش میکنه. بعد ایشون فهمید که از این که برمیدارن هرچی که بیشتر برمیدارن آب از بالا بیشتر جاری میشه. مرغ هرچی بیشتر آب بخورن، آب کم بخورن قطره قطره میاد، زیاد که بخورن چورشور آب میاد. هرچی اینا بیشتر آب میخورن آب بیشتر جاری میشه. خدا داره قاعده رزقشو اینجا به همه نشون میده. به سمت تحقق باید رفت، باید کار کرد. بذاریم از شهید صدر براتون بخونم که از کتاب، چون گفتن حیف کتاب میاری، یکم ازش بخون. شهید صدر در این کتاب حوزه و بایسته ها که این برادر خوب ما آقای معزنی این کتاب ترجمه کرده به بحثی داره زمینه های پیدایش ابتلاعات که این بلاهایی که سرمون میاد یه بخشش دست خودمون، تقصیر خودمون. بعدشون حوزه نجف رو به عنوان یک مقصر معرفی میکنه در اون ابتلایی که ایرانی‌ها رو از نجف بیرون کردن و کمکاری‌های حوزه رو مطرح میکنه. یه بخشی در مورد زمینه روحی بحث میکنه که ما از جهت ارتباطمون با خدا خیلی ضعیفیم، توکلمون ضعیفه، توحیدمون ضعیفه. ایناش خیلی جالب و قشنگه. نبوده میگه آقا عامل اصلی ما در مشکلات این دوتاست. میگه که نبود احساس ارتباط با خداوند بنزه کافی و اخلاق انسان غیر عامل، این دوتا ما رو زمین میزه. یکی ارتباطمون با خدا مشکل داره، یکی اینکه اخلاق یک انسان عامل نیست. همون بحث تحقق گرایی. بعد در مورد نبود احساس تفصیلی با خدا بحث میکنه که ما اینجا اخلاص و توکل اینا اول که طلب میاد خیلی خوبه، بعد دیگه انقدر درگیر درس میشه که همه چی یادش میره، که ایشون هم اونجا مطرح میکنه. بحث مفصلی فرصت نیست دیگه بهش بیشتر بپردازیم. این بحث تعالی و اینا رو مطرح میکنه، تعالی روحی و اخلاقی و معنوی و اینا که نیاز به تغذیه و اینا داره. بعد مثال های خیلی قشنگ و خوبی هم میزنه، دو سه تا مثال فوق العاده میزنه. یکی از زندگی امام سجاد مثال میزنه، یکی هم از زندگی امیر مغرب یوسف بن تاشفین. این هم یه مثال خیلی قشنگی از این بخش تاریخی میزنه. بعد بحث دومش اخلاق انسان غیر عامل. میگه اخلاقی که ما تا به حال با آن زیستیم نشانه های متعددی داره، نشانه ها بیشترین فاصله رو از اخلاق انسان عاملی داره که میخواد دین خدا رو حفظ کنه و نماینده پیامبران بر روی زمین باشه. این اخلاق اون نیست که میخواد دین رو محقق کنه، این اخلاق مفخوراست. محترمانش گفته شهید صدر لوتی کوچه ایش میشه همی که عرض کرده. این اخلاق یه سرباز نیست که میخواد وایسه شلیک کنه، این اخلاق دور همی تفریحیه خلقیاتون. بعد چند تا شاخصه میگه براش. اولش اینه، ترجیح مصلحت شخصی بر مصلحت عمومی. یه هر جمعه گیر میکنه بین مسئلت خودمون و مسئلت همه، مسئلت خودمون ترجیح میدیم. من خراب نشم، من آبروم نره، من زایه نشم، من حرفم دوتا نشه. بعد چون امامو نگاه کنیم و خصوصا آقا که اصلا ایشون که در طول تاریخ بی نظیر. تو ماجرای بنزین، فردای ماجرای بنزین طلبه اومدن درس خارج آقا، گفتن که آقا چرا شما خودتو خراب کردی، چرا شما خودتو خیلی دولت کردی، اینا زایه شدن، اینا فلان شد. آقای کمینا نگاه کنم چه میشه کرد، باشد رفت هر جا میرسه. بعد ایشون بعدا که توی اون نشریه خط حزب الله منتشر شد، اصلا کار رهبری اینه که اصلا رهبری میخواه من که اینجور وقتا خودشو فدا کنه، که کار به بنبست که میرسه رهبری فدا کنه که امور بچرخه، نظم زندگی مردم اصلا نپاشه. او چه فداکاریه، این هم منطق اهل بیته. نه ما رئیس بشیم که گنده بشیم، یه دونه اونجا بتابونیمش طرفا. اصلا رئیس میشن گنده بشن، یه دونه گنده فداکاری کنه. کسی نمیخواد بره گنده بشه که گنده فداکاری کنه، میخواد بره گنده بشه که گنده بزنه. این میشه که گنده همون همیشه چیز میزنن، چی میزنن؟ تره میزنن مثلا. این میشه گنده، میشه خیلی احساس گندگی میکنه، احساس میکنه الان اصلا شیعه رو تو دنیا من نگه داشتم و بعد دیگه تنها میرزه بیام برشو. این امام و آقا و اینا ببینیست، اینا به امام گفتن آقا این پیام قطعنامه شما نده، نماینده شما توی وزارت دفاع و نمیدن مسئول عالی چیچیه فلان و اینا بدن. گفت مردم با اینا قانع نمیشن، رهبر باید اینجا فدا بشه که همه قانع بشه. خیلی حرفا. تا دو هفته پیشش میگو هر کی جنگو ول کنه بیاد خانه به رسول الله، دو هفته بعد ملت شریف ایران این جام زهر رو من سر نوشیدم. راست من آقا میگفت اوج شکستی که اسرای ما تو خاطرات اسرا اومده، میگه دو بار اسرای ما فرو ریختن، نه هر چی جنگ روانی میکردن که اسرای ما رو نابود کنن توی آسایشگاه نمیتونن کار کنن، دو بار اسرا خودشون نابود شدن. دفعه اولش وقتی بود که خبر قطعنامه رو تو رادیو عراقی‌ها برای اینا پخش کردن، اینا که هیچ وقت نمیذاشتن رادیو پخش بشه، نامه امامو همون قطعنامه رو خود اینا پخش کرده، میگه اینا زجه میزنن قش میکردن این اسرای ما که تموم شد بدبخت شد. دفعه دومش هم رحلت امام بود، هم وزن رحلت امام بود برای اسرای ما و رزمندان. امام میتونست قهرمان بشه، جانفر بفرسته جلو، بعد همه به اینا فوش بدن فلان فلان شد و شما اینا اتفاق اومدن اون پشت شدن قهرمان. 20 سال بعد اومدن دوباره 100 تا جام زهر دیگه ریختن به خورد ملت. داری چی میگن؟ مصلحت شخصی مسئلت عمومی، ما اصلا طلبه رو تربیت نکردیم برای فداکاری، برای رفتن رو مین. بشه گفتیم میری آقا میشی، بزرگ میشی، هرجا میشی، گنده میشی، میان این همجوری نشسته بیان چی نموسی شو بری گنده بشی، خونه ریخته بشی، کل ملت بیان تو خیابون مثل قاسم سلیمان. خودم فکر میکردم، امروز فکر میکردم اون بابای که رئیس جمهور قبلی بود پاشو رفت لبنان تو خیابونا براش قلقله کردن، بعد سرود میخونن ای بهترین ناصر رزمندگان مقاومت خوش آمدی خوش آمدی، این همونجا نشسته بود همه اینو به عنوان بهترین ناصر رزمندگان مقاومت میشناختن، همه کارا رو قاسم سلیمانی داشت میکرد، این تو کف خیابون دست کوب میداد. بعد قاسم سلیمانی ادای دینش شد با خونش و بدن پاره پارهش که بیان تو خیابون. تو حساب کتابای کارا خدا این شکلیه، یکی دیگه خونش رو میده، یکی دیگه حالش رو میبره، بعد بدن این گندش رو میزنه، آبرو همه میره، یکی دیگه داره کف میدون کار میکنه، یکی دیگه داره دست کنده همه بگم این داره کار میکنه. ما اخلاص اون رو بگم که هیچی نمیگه. جنگ 33 روزه زیر دیگه خاطراتون اواخر گفتی جنگ 33 روزه چی کار داشتن میکردن، ولی بعد جنگ 33 روزه رفت دست کنده میداد که ملت ریخته بودن تو خیام، همه نجات ما رو کمک کرده فلان کرد، دو سال بعد من زیرا همه چی رو زد، ولایت و نمیدونم فقیه و نظام همه رو هم دیگه لگت زد بهش، بهتر از ناصر رزمندگان مقاومت شعر میخوندن. اون فداکاری اونه که اینا رو زنده نگه داشته. رتول جوادی میفهمون من شرمنده شدم وقتی قاسم سلیمانی اومد کفنش رو من داد، تویی که حوزه رو نگه داشتی با فداکاری، بعد به من میده امضا کنم. این یه فداکاری هایی میخواد، اون زکات پنهانی که دیشب عرض کردم ایناست. این علما این شکلی نگه داشتن خط به ما رسیده تا حالا. آیت الله پهلوانی تهرانی که الان اساتید اخلاق عمدتاً شاگرد ایشونن و اینا منشأ اثرن اینا، این آدم با شاگرداش با جای آقا تهرانی که از دیگه شاگردای معروف ایشونه، ما به واسه ایشون اصلا تقریبا آشنا شدیم با آقای پهلوانی، ما تو طلبه شدیم ایشون از دنیا رفت یک ماه بعدش. بعد به جای آتران گفتم من از آمریکا که برگشتم اومدم با ایشون ارتباط گرفتم اینا، ایشون هم اول به من گفت که اگه آدرس منو به کسی بدی، اسم منو به کسی بدی، بگی اینجا میای کلتو میشکنم. میگفت نفرین میکنم هر کی بگه اینجا در جلسه اینجوری میاد و اینا، و خودش هم محروم میشه دیگه هم نمیتونه. بعد میگفت از اینجا که میریم بیرون چشاتون سرخه، وسط بازار بخونه ایشون دو تا کوچه بعدن ما منزل که گرفتیم با ایشون فاصله داشت. و از اینجا رفتیم بیرون بهتون گفتن اینجا چه خبر، بگیم مجلس روزه بود، دروغ هم نگفتین، اینجا ما روزه خدا میخونیم، روزه قربت خدا رو میخونیم. و چه شاگردایی که اونجا تربیت نکرد، یکی یکی بهتر، یکی یکی گلتر، توی خلوتی، توی خلایی، توی سکونی، توی آرامش دفترش دست میگه میام چه علامه طباطبایی 6 صبح جمعه میشه که میگه مثلا اونجا اون ثمرات حیات مطالب میگه، میگه مثلا امروز الان با 40 دقیقه تاخیر من خواب مونده بودن الله مثلا. بعد میگه شروع میکردیم غزل رو مثلا میخونیم شو شرح میکرد، و بعد یهو یکی در میزد میومد بحث رو عوض میکرد. یعنی 20 سال این شاگردای دیگه علامه که میان هیچکی نمیفهمه که ایشون برای چی میاد اینجا، فکر کنم سوال نمونه المیزان در اومده نشسته، خصوصی ترین مطالب علامه به ایشون میگه. بعد میفهمم که الان مثلا من بعد نماز صبح چشم سنگین شد امام صادق رو دیدم، حضرت فهمیدن برای اینکه موقع ذکر گفتن خوابت نبره انگشت اشارت و فشار بود، یه چیز عجیبی هم مثلا قواعد عجیب عالم اما خوابتون دیگه انگوش فشار بدین عوض میشه سیستم. یه چیزای علمان به ایشون میگفت که به احدی از شاگرداش نگفته، هیچکی هم نمیشناخت ایشون، هیچکی مگر یه تعداد شاگرد خیلی خاص علام. اینا منشأ اثر، اینا از اینا تحقق دارن. تحقق که میگیم نه یعنی بیا وسط شلوغ کاری کنی، آخ جون تحقق بچا تحقق تحقق ببین مثلا تحقق که میگه بری یه گوشه جون بکنی خونه دلت از این بغلا بیاد شورده کنه بیاد وسط، هیچ کم تو رو نبینه. نمیدونم میتونم حرف رو برسونم. آقای وقتی میفهمدم ما که میگیم وای این حرف خیلی سنگ، یعنی من اول ما که شنیدم گفتم آقا خیلی به ما فوش داد، چرا ما نمیفهمیم. تو جلسه جامعه مدرسین بودم، علما جمع بودن، حالا علما که جامعه مدرسن اما خودشون انقلابی و اینان دیگه، یعنی آدمای در پیت و اینا که نیستن، خودشون تو ماجران. سال 80 چند بود آقا اومدن؟ گفتم 89 بود دیگه. آقا که اومدن این آقایون جمع شدن و بعدن یه گوشه‌ای از متنش منتشر شد. متن اون صحبت‌ها منتشر نشده هیچ وقت. یه گوشه‌هایش تو کتاب حضور روحانیت منتشر شد. یکی از اشکالات جدی که اینا کردن گفتن آقا ما نسبت به صدا و سیما نقد داریم. موسیقی‌ها که پخش می‌کنه، برنامه‌ها که پخش می‌کنه، سریالاش، اجرت محتوای، اجرت فرم اینا، این علما و متدینین دلشون خون از برنامه صدا و سیما. آقا چی جواب دادن بهت؟ آقا فهموندن بهتری نیروهای حزب الله مملکت بچه‌های عوامل صدا و سیما، ما از اینا مؤمن‌تر نداریم. بنده همه این انتقادات رو متوجه حوزه و علما میدونم، شما به اینا چیزی نگفتی اینا انجام بده، اینا بچه‌ها خوبه، نداشتن که اینا رو دارن پخش میکنن. بعد یه چیز دیگه گفتن که این دیگه دیوونه کننده بود. گفتن ما که میگیم علما بیان به صدا و سیما کمک کنن، نه یعنی بشن رو دوربین کارشناس برنامه بشن بشن حرف بزنن، یعنی برن اون 10 تا اون پشتر که داره فکر رو تولید میکنه ایش که نمیبینه، اون خط تأثیری بره اونجا رو بگیره، اونجا خودشو فدا کنه، هیچ اسمی هم ازش نباشه، خط رو تولید کنه، فکر رو بده، ایده رو بسازه، هیچ ات... نه من باید دوربین بزنم، ده بارم اسفان پایین استاد حضور دانشگاه بزنی ها، تو کم داری 5 بار فقط اومد دوربین هم انقدر در دور نگیر، دوتایی نگیر، بیشتر کلوزآپ خودمو بگیر. این تو تحقق اون بخشای ناپیداش. خیلی اینجا حرف دارم، خیلی حرف دارم، وقت نیست اینا بشین صحبت بکنیم. اون عنصر فداکاری که باید بیاد وسط بری یه گوشه دیدنش. آقا درمه قاسم سلیمانی، چرا آقا انقدر عاشق قاسم سلیمانیه؟ هر وقت اسمشو میاره بغض میکنم، چون تو هر مجلسی اسمشو میاره، مدعا اسمشو میاره، زارزار گریه میکنم. بعد شهادتش دو سه تا ویژگی گفت، این عظمت اون سرباز رو تو نگاه این فرمانده نشون میده که این فرمانده رو من از اینا میخوام. یکیش این بود، گفت تو جلسات که میشستیم حرف قاسم سلیمانی میشد، من میگشتیم پیداش میکردیم. یه هیئتی از غزه اومده، هیئت از لبنان اومده، بحث سر این شده مثلا کمک کنه، گفت لالو ها میگشتیم پیداش میکردیم که مثلا پشت پشت را قایم شده. این منشه اثر، این داره کار میکنه، تحقق مال اینه. تو همون جلسه خصوصا بگیرم پیداش کنم، همون صاف میگم بگیرم بشونه اینشونو من آوردم و بعد گوشایش هم نملت هم میخند چیه. پس یکیش ترجیح مصلحت شخصی و مصلحت عمومی، دومیش گرایش استصحابی در عمل. فدای اصطلاحاتت بشن من، بذار اینا رو بخونم. حیف میگن که اخلاق فاسدی که حاکم شده بر ما اینه که ما میل به نوآوری نداریم. آماده خور هرچی قبلی ها گفتن، من قبلی ها این کارا چیکار کردن. ما این کتاب این از گرام که نوشته بودیم یه تجربه فوق‌العاده بود برام، که همه اینا که میخوایم بگیم برای خود ما در واقع محقق شد، به لطف خدا چاپ هم نشد، هنوز نشده، احتمالا هم نمیشه. این کتاب این بود، ما میدونم آقا اینستاگرام یه پدیده است که در موردش میشه حرف زد، آتش در مورد شنیدن در موردش هم زیاده، میشه یه بابیه برای گفتگو، یه اتفاقیه، چون این اتفاقا خیلی مهمه. اسم اینا ما میذاریم بزنگاه فرهنگی، یه سری اتفاقا، اتفاقاتی که با همه میشه در مورد اینو گفتگو کرد. اینو خاطرش من گفتم تو بعضی کتابا چاپ شد. مثلا قبل اینکه این اسکی رو بگم خاطره رو بگم، این پیمان ابدی بود که کارهای بدلکاری و اینا هم که اولی که من خدا تو جاده امامزاده داوود از دنیا رفته بود، ما یه اردو داشتیم از یکی از بدترین هنرستانای بدترین جاهای تهران. این از اون هنرستانای قدیمی تهران مثلا 110 سال 115 سال مثلا خدمت داره. بعد اینا رو گروه بندی کردیم تو اون هنرستان. این تو خود من گفتم این خوباشونو بچه خوبا مثبتا نماز خونه همه مال شما، اینا بدیم ما هم سمت این. بعد خاطرات داریم ما از گفتگو با اینا که از اینا بعدن طلبه در اومد، از اونا دان بسیجی در اومد، بچهای شدن اصلا چطور به من نداشت اینا، هیچ کی بهشون چی نگفت بنده به خدا، من ترسک فقط میدیدم هیچی نشینده بوده. بعد من رفتم تو کوپه اینا با اینا میشستم حرف میزدم. اینا از همون شب اول که همه با شورتک تو زمستون با شلوارک نشسته بودن توی کوپه با رکابی، اون گروه قبلیشون این برای آشغالای تخمشون دیده بودن که چیزی ندارن، قاب مهتابی سخت برشون رو در آورده بودن کشودن فسد آشغال تخمه رو تو میخته بودن. رئیس قطار بدون پیاده کنه اینا رو بعد اصلا یه وضعی. بعد این گروه نا گفتن که آقا یکی بچه ها گفت من موندم تو چی میخوای باید بگی دیدار اول تو میخوای بری پیش اینا ارتباط بگیری چیکار میخوای بکنی؟ یه لپتاپ کوچولی داشتم و این یه فیلم خیلی منتشر شده ای نبود، بعضی داشتم مثلا بعضی سایت خبری اونها منتشر کردن، موقع مثلا الان تلگرام نمیدونم که همه همینجور خبر داشته باشه. یه فیلم از اون لحظه‌ای که پیمان عبدی میفته تو دره، این دستم بود واسم در کوپه نازن نشون او حاجی و اخوند و فلا در واقع میگم بچا فیلم افتادن پیمان عبدی تو دره رو دیدین؟ نه هاچی داری تو داری فلا جا با کرم و نشستیم و این گفت من دیروز قبلش بودم، گفت من با مامانش حرف زدم، این گفت تو فیلم فلان بود، این گفت حالا جاش کی میاد، این گروهشون فلان رفیق ما رو بردن، همه این صحبت ها شد و رفتیم دیگه دو ساعت سه ساعت صحبت کردیم. یکی بقیر من نشسته بود گفت هاچی یه چیز بگم، گفتم گفت در که زده گفتم این چی جور میخواد مغز ما رو تیلیت کنه، خداییش فکرشو نمیکردم از اینجا وارد بشیم. همه رو بسته بودم، اگه بگی خدا بزنم، امام رضا بزنم، چند بار مشهد اومدی بزنم، پیمان عبدی رو دیگه آمادگیشو نداشتم از اینجا میخوای بزنی، تا آخری رفاقاتو قطع نشد. بعدشون بعد چندین سال هنوز ارتباط دورادور برقرار. تو این کتاب نسکران دیدیم یه باب گفتگو با همه است، میشه حرفای جدی رو زد، نیاز گفتمان سازیه، مردم بفهمن چی دارن مصرف میکنن، بعد ما خودمون سوژه و ایده رو تبرئه کنیم که چی بیاریم، بعد ببینیم مثلا حرف داریم توی این حوزه دنیا، ببینیم که اینستاگرام ما اینجور تعریف میکنیم، یه فضای بین المللی داره. کار وسیعی شد، رفتیم تو فضای روانشناسی، بعد رفتیم تو فضای جامعه شناسی، بعد رفتیم تو فضای رسانه مدیولوژی، بعد اومدیم تو فضاهای فقهی و اخلاقی خودمون، علما در مورد مثلا ریا چی میگن، راهکارهای اخلاقی مبانیش چیه، و ابعاد مختلفی از مسئله. تو حوزه اقتصادی میشه الان چیکار کرد با این اینستاگرام، تاریخچش چیه، کتابایی که نوشته شده، بحث هر جایش که شما یه پدری در اومد، ولی کتابو دادیم چاپ بکنن، کتاب خوندن گفتن که مگه چند درصد از مردم دغدغه‌شون این اینستاگرام، اصلا مگه چقدر از مردم این اینستاگرام داره، و شروع کردن جور مسائلی مطرح کردن. بعد یکی از اشکالاشون به کتاب این بود، چرا این کتاب نظم واحد نداره بیانش، یه جایش خیلی علمی انگار یا آیت الله العظمه داره حرف میزنه، یه جایش انگار کوچه بازاری انگار مثلا استنداپ کمدی. گفتم من خودم همینم، خودم هم سبک منه، این گرایش استثنایی میخوام بگم. میگفت تو برای چی مثل قبلی ها نیستی؟ چون یه چیز جدیدی هستی من نمیتونم منتشر کنم، یه هندونه سربسته هست من نمیتونم سرمایه گذاری کنم، این دردان آدم نمیدون کجا ببره. آه آنه هم یه سبک جدید داره، شاید چهار نفر اینو خوششون اومد، ماجرای همومه شده، مولا نصرالدین رفت هموم، بعد خیلی کثیف و جولیده و به هم ریخته و چپش و اینا، نه همش بگه ابو میدی قیافه رو دیدن رب بیرون، گفت کجا میری؟ گفت میرم اینجا خودمو بشورم، یه هموم برم بعد بیام اینجا. آقا الان هموم دیگه، الان بشورم خودمو شده ماجرای ما. میگه آقا من اثر رو دادم که این سبکو بتونم نشون بدم، تو میگی برو اول سبکتو نشون بده بعد کتاب چاپ کن، من خب کتاب چاپ کنم که سبکمو نشون بدم. میگه من نمیتونم چیز جدید منتشر کنم، بعد اول بگیر، بعد جالب وقتی میگیره وقت من التماس میکنم تا را خدا بده من چاپ کنم اینو، سبکت خیلی گرفته. آدم میمونه واقعا چقدر چیزایی میخواستم بگم دیگه، دارم رد میکنم، رد دادم، من که خودم رد دادم دیگه. گرایش استصحابی همش میگه مگه تا دیروز این کارو کردن، مگه قبلی این کار کردن، چرا فلانی اینا نمیگه، چرا فلانی کار نمیکنه، چرا اونجوری نکرد، اصلا به نوآوری تن چیز جدید، چون چیز جدید ریسک میخواد، خطرپذیری میخواد، ممکنه بسوزی، ممکنه ببازی، ممکنه آبروت بره. به ما میگفتن چرا قبلی هم سو انقلاب نکردن، اگه خوبه چرا قبلی هم انقلاب نکردن، آقا شرطش نبود، حالا الان شرطشه، چرا قبلا شرطش نبود؟ ننه بچه زدیم که چرا شیرش می، چرا قبلا شیرش می، خب نداشتم. چرا قبلا نداشتی؟ یه محمد صدیقی واقعا آقا به دنیا نیوم، نداشتم، من حامله نبودم، چیز نداشتم، نیوم بچه نداشتی، من پاسخگو باشی، چرا یه هایی شدی تو دردی واقعا. میگه آقا من تا الان دیدم شرطش چیزای بروجردی بود، فرض حوزه اونجوری بود، از اشا بود اینجوری بود، الان وقتشه بگیم. نه برای چی تو یهویی، یعنی هیچ کی حالیش نشه، فقط تو حالیش شو، همین برای تکبر تو بسته. آقا یه کار جدید میخوام بگم، یعنی هیچ کی حالیش نشه در حوزه، فقط تو فهمیدی، مدرسه مجازی را بندازیم. تحقق هیچ کی حالیش نبود، تو فقط اومدی حالیت شو. هر چیزی جدید، خود شهید صدر با خاک یکسان میگن، بعد چون شهید صدر الان اسمش میاد کلی عظمت داره. این بچه اینا که چرا هیچکی فلسفت اونا ننوشته، این بچه فقط فهمید تو 24 ساله که فلسفت اونا، اقتصاد اونا، هیچکی اقتصاد داره هیچ نمیشه، بچه 27 ساله فهمید اقتصاد اونا. این درد آقا سرطانه. دولای قالیباف میگه هر کی تو ممکن کار نکنه عزیزه، کار که میکنه به 200 نفر پاسخگو بشی. کار نکنی عزیزی، هر چی نفهمتر مقدستر. علما خمینی کار نکن، کسی کار نداشته باش. بعد خیلی برای من جالب بود این حضراتی که اینجور دور برمی دارن که رهبر انقلاب ببین چی گفتن و اینا. یکی از پاسخهای قشنگش اینه، امام خمینی تو پیام تسلیت برای پدر رهبر انقلاب سنگ تموم گذاشته بوده. و شما خاطرات همین خونه دلی که لعل شد که دست کدوم یکی از رفقا سن، این خونه دلی که لعل شد خیلی برای من عجیب بود، اصلا یه جایش به این برخور بطن برای چه بود این کار میکنه. شما خوندی کتاب؟
کتاب صوتیش،
کتاب صوتیش هم هست. آقا دمون تعریفش از پدرش چیه؟ یعنی یک کلمه تایید دمون پدر شما دیدی؟ اصلا انگار ایشون شروع کرد اومده فهم خواهد زیرا باباشو بزنه. من که سبک بابام قبول نداشتم، منبر که نمیرم، ارتباط با مردم نمیگرفت، چون منبر ارتباط نداشت، پاکتم نداشت، پولم نداشت، وضعیت اقتصادی اونم که افتضاح بود، درس هم میداد عصبانی بود، خشم بود، داداش همچه دعوا داشتیم که عقبتر از دست بابام بشینه. ولی وقتی گفت با پاشی بیا اینجا، پاشیدم رفتم. اون تو خاطر دیگه شکی تو این کتاب نیست. از مادر چقدر تعریف میکنم، گرم، گیرا، هم فارسی حرف زدن، هم عربی شعر حافظ میخون برام و دو عرفه تو حیات میخون. خب یه حشمنده هم مادرم دارم، گرم با که از حبس برگشتم فقط برام واکنش مادرم مهم بود. گفتم الان میشینم مادرم یه دو تا بارم میکنه. گفت نشستم از زندان، خیلی زایه بود، طلبه زندان، همین الان زایه از طلبه زندان بره. اون موقع که فضای فکریش هم نبود. بعد گفت مادرم یه نگاهی بهم کرد، گفتم الان یه فوشی میده. گفت من به تو افتخار میکنم. گفت تمام شد، من انقلابی شدم. گفت بابا ما راه نمیدار، از محل نمیذاش به ما، این چیه؟ زندان اومده. بعد امام چه تجلیلی میکنه؟ امام خونی اون بود، آقا داره خودش از پدر خودش اینا رو میگه. اون جایگاهش جایگاه دیگه است، برای همه رو داشته باشه. این مدل وقتی میخواد تعریف کنه میگه من بابامه، دیگه فکر نکن چون بابای من تو باید این الگو بگیری، این من نقشش در تربیت من، مثلا تربیتم میخواد میگه باش مخالفت کردم شدم این. و این نوآوریه، این روحیه، این ریسک پذیریه، این خطر پذیریه، خیلی اینا قشنگه، خیلی اینا نایابه. آدم ها اینجوری قطعا موفق میشن. بزن به خط آقا، به درک میترکوننه، به ترکونن یه چیز جدیدی رو میشه، چهار نفر جلو بدون قدر یه حرفی بزن، یه کاری بکنن، یه هم یه اتفاق جدید. نه چرا تا قبل نگفتن؟ چرا دیروزی ها اینجور نبودن؟ چرا مسجد ها اینجور نیستن؟ یه بحثی شاید میتونید تو همون شاید سر تو قالب گرایش احساسی در عمل مطرح میکنید که فرصت نشد براتون بخونم، خیلی قشنگ اینا رو بعد از رو بردیم بخونیم. و این گرایش احساسی باعث میشه که ما همیشه با امتی زندگی کنیم که دورانش گذشته است، امتی که مرده و اختزاعات و شرایطش هم دگرگون شده است. زیرا با گرایش احساسی ما در واقع همواره با روشهای زندگی میکنیم که با امتی هماهنگ و متناسب بوده که دیگر هیچ کس از آن باقی نمانده. چی میگه؟ آن امت دیگه رفته و امت دیگر با افکار، رویکردها، شرایط و اقتضاعات دیگری پدید آمده. پس کاملا طبیعیه که ما در کار موفق نشیم، چون داریم با امتی کار میکنیم که مرده و در مقابل با این امت زنده هیچ تعاملی نداریم. هر چقدر تاثیر داشته باشیم، تاثیر ما سلبی و منفیه، چون موضوع عمل ما الان اصلا در خارج وجود نداره، مرده، و از سوی آن چه هم که الان در خارج وجود داره ما کاری باش نداریم. باید بدانیم که ما باید با این انسان زنده موجود در جهان خارج و متشکل از گوشت و خون تعامل کنیم. این انسان زنده موجود در خارج دائما تغییر میکنه، دگرگون میشه. فردا بخوای بیا باش حرف بزنی فرق میکنه. آقا مایی که تو فضای دانشجویی دانش آموزی کار کردیم، امسال شما با دانش آموز میری ارتباط میگیری، یک سال نیومدی، دو سال بعد اومدی، کلا باید ادبیات و شیوه تو عوض کنی، کلا باید عوض کنی تجربه. که بقول یکی از رفقای ما که خیلی فعاله، میگه من الان دهه فجر میرم توی دبستانا، مدارس که اصلا آدمی که برنده، یعنی شاید هیچ کس منزه بود توی مدارس اینا تو ایران نمیره، گفت من دهه فجر میرم دو ماه کار نکنم، بعد سال بعد بخوام برم میبینم هیچ ارتباطی به بچه‌ها نتونم برقرار کنم، دو هفته فقط باید برم دوباره اینا رو بشناسم. سرعت این شکلی ما تو جامعه مواجهیم، هنوز داره حرفای 60 سال پیشو میزنه با مردم. دو هفته من با بچه‌ها ارتباط ندارم، میخوام حرف بزنم با دانشجو، حرف بزنم تو فضای رسانه، حرف بزنم اینم ادبیاتم جا مونده. دو هفته کلی اتفاق افتاده. ببین میگه کتابای 200 سال پیشو دست میگیره میخونه، میمونه واقعا. بعد میگه اگه قرار بود حوزه همیشه گرایش احساسی عمل کنه، که نباید مدل شهید اول عوض، شهید اول میومد مدل قبلی ها رو عوض میکرد، شیخ انصاری میومد قبلی ها رو عوض میکرد، شیخ انصاری اومد کلا ساختار ریخت به هم کوبید، این احساسی نگاه نمیکرد، نوآوری داشت. ولی میگه شیخ انصاری، شیخ انصاری اون شهید اول هم بوده، اون شهید اول، شهید اول شیخ انصاری از همش بینید که هرچی شهید اول ساخته بودن یه دو نوآوری کرد، این شو شیخ انصاری. چرا قبلی هم؟ یعنی هیچ اینا که تو میگی حکومت و ورود هیچ کی حالیش نمیشد، فقط تو فهمی، هیچ کی دیگه نمیفهمه. استصحاب سه نوع کلی نه قسم اول قسم، هیچ کی 12 قرن علما اومدن هیچ کی حالیشون نمیشه. چرا آدم مغرور واقعا هاش میگه من اینو فهمیدم، من اینو میگم، من تواضع آدم خودشش افکار همه رو بیار اینجا استفاده کنه. 20 نفر خب نداره چیکارش کنه. بعد مطالبی شاید صد مطلب میگم وقت نیست دیگه، وقتم رو به اتمامه، چیکارش کنم؟ میگه نظریه ثابت، روش‌ها عوض میشه، اصل حرف ما، اصل مبانیمون ثابته، هیچ تغییر نمیکنه، روش دائما باید عوض بشه، دائما باید عوض بشه، دائما باید بروزستانی بشه. بیستچاری ها مثل جنگ، آقا شما با شیوه 50 سال پیش اگه بخوای بجنگی، جنگی نمیدونم هیبریدی و جنگی نمیدونم چیچی و جنگی نمیدونم چیچی ها به صداتش ادراکی شناختی نمیم، حالا جنگ های موزاییکی نمیم فلان، هر روز داره شیوه جدیدی میاد، یه چیزای جدیدی یه رو میکنن با سلاح 50 سال پیش بخواد بجنگه با دشمن. اگه مثلا تو تأسیسات هسته‌ای تو اینجور رخنه کرد نه تنزه تو زد چکار میکنی؟ چی شمشیرم رو میکشم میگم لا سیف الا ذوالفقار، میریم تو دلشون. یا آقا جمال خونساری پیدا میشه، آقا همه اینا رو فکت داده، نمیدونم چرا ما فکت ها رو فکت نمیزنیم در موردش. میگه طلبه این مدلی کار کن، ببین این مدل اینا همین مدل رو مگه را بندازیم چه قوقایی میشه؟ بعد آقا میگه آخونده این کار بکنن. آقا جمال خونساری کسی که از علمای درجه یکی ماست، مرجع تقلید بوده، حاشیهش بر لمعه، هنوز که همزه داره درس داده میشه، ایشون یه کتاب نوشته به اسم کلثوم ننه، این کتاب منتشر که من چند سال دوست کنم، کتاب طنزه با رویکرد اجتماعی و سیاسی، نقد خرافات زمانه خودش، شخصیت پردازی که 4 تا زن آورده به اسم کلثوم ننه و بی بی شهربانو و کی و کی، اینا فقهای زنان که خرافات رو اینا تولید میکنه. بعد یه رساله عملیه نوشته که این اقوال این 4 تا فقیه رو دست گرفته، میگه مثلا اگه زنی خواستگار برش نمیاد چیکار کنه؟ کلثوم ننه گفته احوت بر اینه که بره زیر شیر آب، اول آب داغ رو وا کنه، بعد یکم سرد، سه بار جو توف بندازه بیاد بیرون. ولی بیبی شهربانو گفته این چیزه، این احتیاط مستحب بر اینه که مثلا یه لگد هم بزنه. سی چیزایی در اصلا اینقدر از جای اصطلاحات رکیک هم داره، نه حواستون باشه نخواستی بخونید. بعد اینقدر قشنگ این خرافات زمانه شو بهش ادبیات داده، همین الان کتاب جذاب بعد دو قرن. آقا میگه طلبه باید این کارا کنه. بعد طنز دکتر سلام که ساخته شده، طلبه اونایی که ساختن و هیچی، اونایی که میدیدن و میگفتن این فاسقه پشتش نمیشه نماز خون. بعد آقا تو سخنرانی من گفت به قول بچه‌ها ما تو دکتر سلام این ترامپ دکتر شده. بعد میگه آقا از جامعه خبر خب ندارن، نمیدونن که حرفی شد. این چی داره بهت میگه؟ میگه خب رهبری که نمیدونه تو دانشگاه چه خبره، هی میگن دانشگاه خوبه، ظرفیت بالاست، میگن رسما طلبا، میگه ما تو دانشگاه میفهمیم اون که خبر داره، ببین دکتر سلام داره میگه، تو خود دکتر سلام دیدی ازن یه چیزایی از فضای مجازی میگه. اون طلبه همدانی زدم گفت این چرا با پیجش تو اینستا فعال باشه، همینجور فیلماش در بیاد که داره سلاف رو خود ما ندیده بودیم. میگه بعد بعد پلیس فتو اصلا نمیدونست این پیج داره، گفتن ای میگه پلیس تو رفتی پیجش؟ آقا داره اینو میگه، رفتن زدن پیجش کردن و کوبیدنشو فلان کردن. مثلا پرتی ما ببون خط بدیم، ما تو کلیشو بگو، من جزیشو پیاده میکنم، خوش چیزه همه رو طراحی کردیش نیزم تا تایی دکمه رو آخر بزنه. میگه آقا یه گل آقا میتونی را بندازی؟ تو فضای رسانه‌ای میخوای چیکار کنی جذاب بشه؟ عدالت‌خواهی شاسگولانه، تو چرا بند کیفت انقدر قیمت چه تو دیجیکالا زده؟ آقا هدیه داره، تو غلط کردی هدیه گیری، هر کی به تو هدیه بده میگیری؟ آقا اصلا این نه یا حرفا نداری، برای چی تو بند کیفت؟ ما یه عوض داشتیم اینو پدر خانم موقع عقد به ما هدیه داد، الان فکر کنم عوض دو سه میلیون پولشه. گفتم نه عکس من با همین در بیارم متوجه کنم بس دیگه، برای چی تو عبای 3 میلیون؟ بعد میگه هدیه، میگه هر کی هدیه میده لابد خواسته یه حرفی از دهنت بیرون میکشه، برای چی تو هدیه رو پذیرفتی؟ آقا پدر خانومه دیگه، بدتر پدر خانوم مفتد اقتصادیه. بابا تو چقدر پتی تو بعد میشه فعال تو میگه حرف مردمو داره میزنه، نوآوری نداره. آقا بیا تو تن سر کن، آقا تو میذارم با خاک یکسان میگم بچه دکتر سلام که دیگه دانشجو بودن اینا نابودشون کردن تو تهران، یه باشگاه نتونستن بگیرن توش جشن بگیرن، صد بار اینا جابجا کردن، از زمین و آسمون میزدن اینا رو. این کار باید به اونجا تحقق بشه، برنامه‌ریزی کنیم با هم گروهی عملیات تعریف کنیم بریم کار کنیم به زبان روز با شرایط الان. شاید صد مثال هایی میزنه، میگه که من حیفم میاد آخه اینا نمیتونم بخونم جمله به جملهش، باید بخونم توضیح بدم. باشه اینا یه وقتی نمیدونم بگم طلبتون در موردش صحبت کنیم، من فقط این بخشش رو میخوام، اون بخشش چون باید هر خط مثل حلقات میمونه، باید خط به خط بخونیم توضیح بدیم، حیف هم هست باره. این بخشش رو فقط میخونم، این راهکار میده شایستر. چرا حوزه‌ای که صدها سال در این شهر زیسته حالا کارش در همین شهر به این بدبختی کشید؟ در مورد نجف گفتن آمار بی‌نمازی در نجف مثل از همه شهرهای عراق بدتره. میگفت هیچ جای دنیا قبر مسلمین شبیه در نمیاد تپه درست کنن کراهت داره. اونجا که علما بودن هم همونجا که اینجا تبلیغ نمیکرد، در شهری که قبرها رو تپه‌ای در بودن نجف، یعنی نمیدونم علما بگن این تپه کراهت داره، تپه تپه زدن با دوست سلام بس خود تپه چار انگوش دو متر رفته بودم، یکی سه متر رفته پایین، بعضی زیر زمین هستن، بعضی زیر زمین میبینید همینجور مرده ها رو تو دیوار بغل زدن. من رفتم چند سال پیش که باز بود تو مثل چیز سردخونه مرده تو دیوار کردن. آها این سه دقیقه در قیامت بگه علما فهمده بود اگه علما به جای شبای چهارشنبه مسجد سعده 40 بار میرفتن یه بار میرفتن تو نجف تبلیغ میگردن، هفته اول امام زمان رو میدیدن. مسجدی که ما حرف بزنیم کسی شهن بود و چهی صدون چی میگه؟ کار به جایی رسید که امروز فرزندان همین شهر یا حداقل برخی از فرزندان این شهر دشمن و کینه‌توز و بدخواه و در کمین نشسته این حوزه هستن. قدیما خوب بود که آخونده نبود، آخه برخی آقایون اینجوری تحلیل میکنه، قدیما آخونده تو کارهای سیاسی دخالت نمیکردن، خیلی استعداد روحانیت زیاد. این حرفا مال چهی صد که اصلا کلا انقلاب ما رو درک نکرد بنده خدا، ما اول کشتنش، بعد در مورد حوزه نجف که همین الانش هم توشگاهی دخالت نکرده، ماره 60 سال پیشش هم هست، این یه چیز توهمی فانتزی از دوران قبلی ها اینقدر عظمت داشت. شیخ عباس امام فرمود شیخ عباس قونی بغل جاده وایسادش که سوارش نکرد، آخر سوارش کرد، ماشین پنچرش رو گفت، راننده گفت از اول گفتم من نباید آخون سوار کنم، شیخ عباس قومی بود پیادهش کرد وسط راه. الان طلبه رو حلوا حلوا میکنن اگه بفهمن بغل خمو وایساده، طلبه همدانی کشتن، قلقله شد، این چی تشییع جنازه شد تو همدان؟ چقدر من نفهم باشه؟ من کاری به علما ندارم، بعضیشون تحلیل دارم، اونا کار ندارم. اون که نمیفهمه که الان با خیلی و نمیفهم، ما هر چقدر نوآوری بیشتر نشونی بیشتر به اون اقبال میشه، حالیش نمیشه. ما اصلا اشتباه کردیم انقلاب کرد. آه چقدر آدم نفهم. آیا به نظر شما این مسئله پیش از آنکه گناه آنها باشد گناه ما نیست؟ این که بچه های ما کینه توس شدن نسبت به روحانیت طلبه پیش از که گناه اونا باشه گناه اون از حرومزادگی اون نیست. ببینید خودت چیکار کردی؟ آیا مسئولیت این اتفاق پیش از آنکه به عهده آنها باشد به عهده ما نیست؟ چون این ما بودیم که با آنها تعامل نکردیم. ما تا به حال با اجداد آنها در تعامل بودیم نه خود آنها. هنوز مسائل 400 سال پیش رو داریم تو اوضاع حل میکنیم. انسداد و نمیدونم آب چاه اگه نجس بشه آقا اصلا هیچکی چاه ند. نه مهمه ثمره فقهی داره. این نسلایی که امروز کینه ما رو در دل دارن و منتظر نابودی ما هستن احساس میکنن که ما با مردگان تعامل میکنیم. هر کی میاد اون سوال بگه ما میگیم که ما جا تو هم مثل مثلا بعضیا هم خودت پرتی هم ملت رو پرت فرض میکنی. حالا ما که خودم واقعا پرتیم خودم ملت پرت فرض میکنیم پرتیم. اونقدر علما هستن میگه نه همین دو کلمه که اینجوری حرف میزنیم میگم که نه اینجوری بس که آقا فرقی نمیکنه به خدا هم از ما بهترن. ادبیات فرق میکنه اینا از ما خیلی روشن تره. چرا این سوء تفاهم به شکل بگیری همش احساس میکنم ما نمیفهمیشون چی داره میگه شایسته. برای همین کینه ما رو دارن و بد ما رو میخوان چون ما چیزی با آنها ندادیم و با آنها کاری نداشتیم. من از یک سال پیش بیش از یک سال پیش با برادران عزیزان درباره این صحبت میکنم که اگر آقا این جمله داشته باشیم من دیگه تمام من میذارم تو توفق محو میشم. فقط چون یه جمله سفر داشته باشیم تمامش کنم. خودش روزه است اصلا که اگر هر یک از اهل علم که توانایی داره مجلسی تبلیغی در نجف اشرف را بندازه مجلسی که فقط از 5 نفر تشکیل شود تو نجف نداشتن 5 نفر بشتن نوره. از همین بقالی که ازش شیر میخره خاروبار فروشی که ازش شکر میخره همسایه که وقتی از منزل بیرون میاد باهاش سلام و احوال پرسی میکنه در همین حد یک جلسه 5 نفره اگه هر یکی از اهل علم بجه اون که روز جمعه به کوفه بره و از صبح تا شب به شنا بپردازه بجه اون که وقتش رو مشاوره بگذرونه تازه خوبش بوده تو اینستا نمیرفتن بجه اون که وقتش رو صرف هزاران هزار کار بیهوده بکنه اگه 1000 طلبه هر یک به تنهایی 5 نفر از اهالی نجف یک مجلس تبلیغی تشکیل دادن الان ما یک پایگاه مردمی 5000 نفری داشتیم. مردم شهرمان احساس میکردن که ما با آنها تعامل میکنیم به فکرشان هستیم سودی با حالشون داریم وجود ما به وجود آنها پیوند خورده زندگی ما برای آنها مفید و بابرکت بوده اما ما با مردم تعامل نکردیم و طبیعیه که چون ما کاری به کار اونها نداشتیم اونها هم کاری به کار ما نداشته باشن. بنابراین ما باید به فکر تغییر روشهای کار باشیم به این بیاندیشیم که روشهای بهتر صحیح‌تر کدومه. ته حرفش میدونی چیه؟ میگه اگه این کار میکردی من 600 اینجور قطعه نمیکردم. منظورش اینه نه دیگه زنده نبود که بگه یه 5 نفر دارم جمع شدیم وقتی من گفتم بیاین وایسین این نمیشد که منو بردارن با خواهرم ببرن جنازه همون بیارن برای پسرمون تحویل بدن ایش که نفهمه شبونه برن دفن کنن برق نجف رو قطع کنن که ساعت دفن ایش که از خیابونا نتونه بیرون بیاد که برن اونجا وسط خیابون بعد بعدن بیان اونجا رو بکنن اتوبان که این قبلش بیفته زیر اتوبان که بعد 17 سال شبونه مردم ریختن جنازه شهید صد در زیر اتوبانی که خواستم اتوبان خواسته شبونه اتوبان کنم جرا اسفالت کنم در بودم من قبل اصلی کردم چه شد هیچ کم صداش در میگه تقصیر شما طلبه هاست. آقا گفت شما تقصیر شما هاست که صدا و سیما نمید. شما این 5 نفر جمع میکنید تو خونتون این روزه 5 نفر را میبختیم ما این همه آدم داشتیم. این آقا تعالی با اینا محقق میشه. هر کی هر هست بده آدم جمع کنه تو همون محل کارت همون شاگرد همسایه رفیقت همین 2 نفر رو بردار بیارن بعد ما هم اضافه بشیم بعد کار تعریف کنیم بعد بریم به سمت تحقق. همون 2 تا کاری که میتونیم آقا تو میتونی برودکست بزنی تو واتساپ اینا بگیری پخش کنی به 50 نفر بدی همین هم یه کاره. نه اینا که ارزش نداره آدم شد کار آخه وقت تو تلف میکنه همین هم یه همین کلی رو زنده میکنه همین یه اتفاقه. این عامل دوم بود. عامل سوم نبود منطق اجتماعی که ما اصلا کلا اجتماعی فکر نمیکنیم. این 3 تا عامل میگه باعث شده که ما وضعمون این باشه. هر چه حرکت اجتماعی میخوایم بزنیم شکست میخوره. 3 تاش چی بود کسی میتونه بگه؟ حفظ شدی؟ اولیش؟ اون که دومی بود گرش. اولش 4 تا پس شد. چی شد؟ ترجیح مصلحت شخصی و مصلحت عمومی اولی، دومیش گرایش استصحابی، سومیش نبود منطق اجتماعی. 3 تاش شد. این 3 تا جای کلی حرف داره. یه دفعه رد میشیم ازش. یه آقا یه دردی میخواد، یه حسی میخواد، یه شوری میخواد، یه ارتباطی میخواد. 600 نادرش بذار من روزه امشبمونو نیت کردم 600 رو تو این روزه شریک کنیم. و ایشون برای من روزه بخونه. یه نقلی تو خاطرات ایشون هست خیلی جگرسوزه، کلن چهارت ایشون خیلی مظلومانه بوده واقعا، حتی خودم بیاد این شهید و مظلومیتاش میفته، واقعا عمق جگر آدم میسوزه که چقدر این شهید مظلوم بود و حیف شد. اصلا متن پیام امام هم برای شهید صبر همین میگه حیف شد، اسلام خیلی میتونست از این استفاده را بکنه، الان وقتش هیچ دمون هیچ شهیدی نه دمون متحرین رو گفته نه دمون دستگاه رو گفته نه دمون هیچی نگفته، فقط دمون شهید صبر. این حیف شد، خیلی زود بود رفتنش، اول سن 46 سالگی. بعد امام خود 63 سالگی نهضت شروع کرد، آقا رهبری 49 سالگی بود، 46 سالگی اول کاره که همچی شخصیتی رو گرفتن. برکاتش 23 سال بعد دقیقا روز شهادتش رژیم سرطان دقیقا روز شهادت سالگرد 600 ساخت شد، 23 سال بعد دقیقا 23 فروردین. حالا این برکات خونش بود، ولی این قربتش خیلی دلسوزه و جانکاهه. بزنید من این روزهای آخر شهید صبر رو براتون بخونم. میگه که روزهای آخرش در همین ایام، روزهای آخر عمر شهید صبر، آیت الله صبر انقطاع کامل به سوی خداوند پیدا کرده و دائم یا قرآن میخونه یا تسبیح و ذکر خدا میکنه. بیشترین ذکر اون رو تسبیحات اربعه شکل میده. آخرین روزهای حصر رو با روزه‌داری سپری کرد و به هیچ چیز جز عبادت خدا فکر نمیکرد. من گاهی برخی از موضوعات مربوط به فعالیت‌ها و مبارزات اسلامی رو مطرح می‌کردم، اما اون پاسخی نمی‌داد و تنها به تبسمی ملیح اکتفا می‌کرد. گویا نمیخواست درباره هیچ یک از این موضوعات و مسائل صحبتی بکنه، چون فایده و امیدی در اونها نمیدید. میدونی متفکر وقتی دهن ببنده دیگه یعنی چی؟ این همه ایده و خلاقه، این همه آثاری روز آخر ساکن شد. حزن و اندوه چون خوره به جسم و جان افتاده بود، طوری که از شدت ضعف به پیکری استخوانی تبدیل شد. فکر میکنم اگه کسی او رو میدید نمیشناخت، اما خدا شاهد این غم و اندوه به خاطر ترس از کشته شدن یا دلبستگی به زندگی و دوست داشتن دنیا نبود. چه اون که زندگی مادی او هم چنین چیزی رو نشون نمیداد، چون در اون نه از رفاه و تنعم خبری بود، نه از کاخهای سر به فلک کشیده و خودروهای لوکس اثر یافت میشد. وقتی به شهادت رسید حتی یه وجب زمین هم از خودش به جا نگذاشت. او در زندگی هیچگاه سنگی رو سنگی نذاشت، هیچ وقت نکوشید دنبال زخارف و زرق و برق دنیا بره. آیت الله صد عمر خودش رو در میان چنگ و دندان بعثی های افلاقی سپری کرد، همونا که دائم به فکر بازداشت، ایجاد تنگنا و جاسوسی علیهش بودن. اون مرحوم در این باره روز به من فرمود به خدا میترسم فرزندانم ببوسم و دستگاه های استراق سمع داخل خانه صدای بوسه رو شنود کنن و رژیم از اون برای اهداف تبلیغی خود علیه من استفاده کنه و اونو به گونه دیگری به مردم جلوه بده. سوگند خدا من اگر به خاطر بیم متهم شدن به اغراق و مبالغه گویا افراطگری نبود، نمی‌سنجه نمی‌کنم. حقایق و مسائل مطرح می‌کنم که دل آدم رو به درد میاره و وجود انسان رو به لرزه میندازه. بعد میگه که اون لحظات آخر شهید صبر رو براتون بخونم که میگه که روز پنجشنبه 5 آوریل اومدن دنبالش و ابو شیما گفت که مسئولان مایلن تو رو در بغداد دیدار کن. شهید صبر فهمون اگه به تو دستور دادن منو بازداشت کنی باش، به هر جا که بخوای با تو میام. اون گفت بله، هدف همون بازداشت. گفت که پس چند دقیقه منتظر باش تا با خانواده‌ام خداحافظی کنم. این گفت نیازی نیست، چون همین امروز یا فردا برمیگردی. شهید صبر گفت برای شما ضرر داره که من با کودکان و خانواده هم خداحافظی کنم. گفت نه، اما نیازی بهش نیست، اما با این حال هرچی میخوای انجام. آنگاه آیت الله صبر به اندرونی رفت تا با خانواده و فرزندان خودش وداع کنه. در جریان بازداشت های متعدد این اولین بار بود که میدیدم با خانوادهش وداع میکنه. وی پس از وداع و خداحافظی با اونا تبسم کنان به اتاق بازگشت. رئیس اداره امنیت بهش گفت آماده شد تا بغداد بریم. دیگه هم آماده شد برای شهادت و اینجا بود که فرموده بود من این فرزندانم اعلام میکنم که تصمیم خودم برای شهادت گرفتم، شاید این آخرین پیام باشه که از من میشنوید. درهای بهش برای استقبال از قافله شهدا گشوده شد و اینها مطلب دم شهدا گفتن. اولین نشانه های اتفاق شوم همین بود که دیگه حس رو از دور خونه برداشتن و فهمیدیم که دیگه برای شهادت داره میره. و یه اتفاق اینجا افتاده من نمیتونم نقل کنم براتون، یعنی این روزه ای که نمیشه تعریف کرد براتون. خواهر ایشون به چه نحوی به شهادت رسید، شهید بنت الهدا، نمیشه تعریف کرد. فقط براتون بگم که حتکی کردن جلوی چشم شهید صدر و تو نقلای عمومی هم نیستی مطلب، و حتی که خیلی بدی هم کرد، یعنی بی‌شرفی بودن که هر کاری اونجا میگه فکر کردی موتور زنده می‌ذاریم که بعد از این بری زینب این بشی، به شهید سر گفت فکر موتور زنده می‌ذاریم که خمینی دوم بشی، و گفت فکر تو هم ما زینب اونجا جلو حسین می‌کشی با یک وضع بدی که نمیتونم براتون ترسیم کنم که چه نحوی بود کشتنش که هیچ مسلمانی تصور نمیتونه دمده یک زن بکنه. و آقای نعمانی میگه فقط وقتی داشت بنت الهدا میرفت اومد دستاشو من نشون داد گفت من میترسم این سر این ساق من یکم عقب بیاد نامحرم دستمو ببینه، دیگه نمیتونم بگم بعد چی کار کردن که این با این دغدغه داشت میرفت دلو چشم شهید صدر. ببین اینا اینجور مایه گذاشتن. بعد میگه اون روزای آخر من فقط نوع نگاه شهید صدر به بچه هاشو که میدیدم دیدم یه نگاه ناامیدانه‌ایه و با هر نگاهش تو بچه هاش خداحافظی میکنه، یه جور کنده است. خیلی خاصه این نوع نگاه، بچه ها نمیفهمند مشکل بازشون نهیم میدونستی یه آخرهای کارو میان میبرن، یه نگاه عجیبی به این بچه ها داشت. اینا روزه مجسمه برای ما، اینا روزه مجسمه. این که آقای بهجت فهمودن طرف تو روزه آقای بهجت نشسته بود روزه خون داشت روزه میخون، این بقیه های بحشت نشسته بود روزه خون هرچی میگفت میگفت بابا اینا دروغه اینجور نبوده، آروم میگفت زیر لب. بقیه بحشت بقیش هم بشروع کردن فهمدن هرچی دروغ بگن اونی که راست و واقعیت بوده از دروغش سنگین تر، هرچی دروغ بگن اونی که واقعیت کربلا بوده از دروغش سنگین تر، یعنی نمیشه اونی که بوده رو گفت. شوخی نیست امام سجاد بگه ای کاش مادر منو به دنیا نمی آورد، اینا رو نمیدیدم، اتفاقات رو نمیدیدم. اینا شوخی نیست، اینا واقعیت. اینکه این سلام هایی که به این زن ها داده میشه تو زیارت ناحیه الکاسیات الاریات، تعبیر این شکلی که حالا هم در مورد شهدا داره هم در مورد زن های قافله داره، این خانواده بر اوج حیا و نجابت و عفت و اینکه دشمن بیاد با اینا بد صحبت میکنه، داد میزنه، تحقیر میکنه، لگد میزنه، راه میندازه، نمیشه خیلی ها گفت اصلا نمیشه، فقط باید اینا رو دید تا فهمید. ما تصور نداریم، نمیفهمی یعنی چی. شهید صدر این مظلومیت و این تنهایی شوخی نیست، این تنهایی یه نفر و یه لشکر دشمن شوخی نبود. ابو عبدالله برداش صدا کردی شهدا رو یکی یکی، یا حبیب یا مسلم، برای چی بوده امام حسین؟ پس چی بگه، چی میخواد بگه؟ بعد اینجا گفتن بچه تو گهواره شروع کرد گریه کردن که شاید پیامش این بود که بابا هنوز یه دونه سرباز داریم. فهمیم قربت ها رو قرار نگرفتیم تو اون شرط، شهید صدر فهمید تو اون مسلخ که بردن اون روزه ها رو فهمیده جلو چشمش اومد، محسن حججی فهمید، محسن حججی فهمید، بعد مادر محسن حججی فهمید. آده روزه بخونیم دیگه ها، به مادر بعضی چیزا براش حساسه. اینه به مادر شهید حججی گفتن که شما فیلم بچه تو دیدی؟ اونجور که یادم ایشون گفت من هم فیلم دستگیریش رو دیدم هم فیلم سربریدنش رو دیدم، اینا رو دیدم. گفتن که اذیتت نکرد؟ گفت به هر حال مادرم میسوزونه منو، ولی استه افتخار داشتم وقتی دیدم پسرم گرفتن اینجور سرش بالا سربلنده با این شهامت دارن میکشنش. گفت ولی یه جا خیلی جیگرم سوخت، یه جاش جیگر. ببین مادر نگاهش فهم کنی روزه ها رو تا تو عمقش نیفتی تو ماجرا برات محقق نشه روزه ها فهمده نمیشه. اینه گفتن که کجاش بود که خیلی برات دردناک بود؟ گفت من وقتی بچه‌مو تصویرشو از جلو نشون دادم دیدم لباش ترک ترک شده، فهمیدم بچه‌مو با لب تشنه سرباریده، از سربریدنش نسوختم، از اینکه بچم تشنه بود خیلی سوختم، فقط هی با خودم میگم ای کاش یه قطره بهت آب بود. حالا فهمیدی چرا هی مادر شبای جامعه میاد داد میزنه بنیه قتلوکه و من الماء منعوک آمد نداده. اینا تو تو ماجرا نیفتی ما چیزی میگیم چیز میشنمیم برای ما اینا ما اون روزهای قطعه کردن اینا برای اون سختره برای اهل بیت روزه آتش از همه روزها سختر بود. رضا امام سجاد هم که اومد روی قبر ابا عبدالله یه جمله میرسه از همه مظلومیت ها و قربت های ابا عبدالله یه جمله رو فقط گفت، یکی رو فقط. اون چی بود؟ نوشت هازا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب، این قبر حسین. آدم شناخته شده، آدم خاص و ویژه رو چی می نویسن رو قبرش؟ مهمترین ویژگی، شاخصترین ویژگیش، اونی که دوست دارن همه با این عنوان بشناسنش، امام سجاد رو قبر ابی عبدالله چی نوشت؟ الذی قتلوه و اتشاله یا آقایی که با لب تشنه کشتنش. امام زمان هم که میان میفرماین انا ابن من قتل اتشانا، من پسر اون آقایم که با لب تشنه کشتن. یعنی انگار امام زمان 12 قرن آتیش تو وجودشه، تو رو تشنه کشتن. این تشنگی دردی بود دیگه. الان اینجا روزه هاست و نمیشه خیلی ها دیگه فرصت نیست، یکی دوتشو بگم و تموم کنم. یکیش روزه اون بچه بود که هلال ابن نافع گفت دیدم یه گوشه از بیابون آواره شده، اومدم سمتش، اول دست گرفت رو سر دیگه، اینا بیپناه شده بودن دیگه، انگار آماده بود بچه کسی روش دست بلند کنه تازیانه بزنه. گفت وایستادم تعجب کرد، گفت یعنی تو دشمن نیستی؟ گفتم نه دشمن نیستم. گفتم عزیزم دخترم درخواستی داری از من؟ گفت یکم نگاه کرد، گفت آب همراه داری؟ گفت در آوردم، این حالا مشک بوده قمقمه بوده چی بوده، در آوردم بهش دادم. گفتم بچه بالاخره تو قحطی بوده سه روز آبو بستم تشنه است هم داره. گفت دستش گرفت سری قایم که این نقلی که معروفه، میگه از من پرسید میدونی قتلگاه کدوم بره؟ برای چی میگم؟ بابام تشنه بود. نمیگم تا کارتم اون نجوره آب بهش بده. جیگری سوزوندن اینا با این تشنگی ابا عبدالله. لذا هر وقت امام صادق میخواستن روزه بخونن دو سه تا کلمه رو به کار بردن. ما روزه میخوایم بگیم، میگیم جانم حسین، غریب حسین، مظلوم حسین. دمی که امام صادق میگرفتن میدونید چی بوده؟ روزه میخوندن، حرف از امام صادق میشد، حرف از ابا عبدالله میشد، امام صادق میگفتن به ابل اچا قربونت بشم تشنه لب، آی تشنه لب، آی تشنه لب. عرض روزه آخرم تمام، اینا دیگه روزهای بعد عاشوراست که بعد همین جمع این شکلی با هم بخونیم بگم تموم کنم. گفتن مختار، اینم یه نقلیه، برخی علمای قم اینو من از این بزرگان شنیدم، خودم ندیدم جایی. گفتن وقتی مختار مأموریت پیدا کرد و اینا که حالا این نهضت رو راه انداخت برای انتقام و اینا، خب ماجرای مختار یه طرف بود، ماجرای امام سجاد و برگردوندن این سر هم یه طرف. بخشی از این چیزهایی که به غارت رفته بود به دست مختار رسید، بخشش هم به دست امام سجاد رسید. اول مختارش رو بگم بعد بیام امام سجادش رو بگم. گفتن زره ابا عبدالله به دست مختار رسید، زره رسید دست مختار، اونی که زره رو برده بود و پیدا کردن زره رو ازش گرفت. گفتن انقدر این زره چاک چاک بود، مختار وقتی دید قش کرد بیهوش شد. بابا مختار تو زره دیدی، زینب خودشو دید، چی میگی تو؟ زره چاک چاک این وره ماجر، اون وره ماجر رو بگم. طبعا اون نقلی که گفتم سر رو برگردوندن و حالا به امام سجاد دادن، گفتن حضرت اینو غسل دادن این سر، طبعا این تو بقیه بدن که غسل نداده بوده. حتی اینم دروغه، غسلش دادن. بگم چون تو زیارت نایه و ما السلام و علی المغسل به دم الجراحات نگو غسلش ندادن، اینقدر تو خون خودش غلطی کامل غسل داده شده با عبدالله، غسل دادن. کی میگه حسین رو غسل ندادن؟ حالا اگه منظور اینه که با آب غسل ندادن، تقیینم سر رو غسل دادن. بگم دیگه، خدای من نهال شما رو دارم باش روزه میخونم. گفتن که اینجا امام سجاد طبقی نقلی که حضرت شستن این سر و زخم رو و این خونابه ها و خونها و این خاک ها و اینا که بود، زخم رو حضرت دست کشیدن و این خونها برطرف شد و این زخم ها شسته شد. و گفتن یه زخم بود هی حضرت دست میکشیدن، میدیدن این خون تو اون شکاف پاک نمیشه، این ترک ها شسته نمیشه. چی بگم من خدا؟ گفتن این زخم ها و ترک های روی لب بود، هرچی از در انگوش میکشی روی این لب میدیدی اینقدر چاک چاک. اینجاست که باید گفت به عبل اچا خدای اون لبای تشنه، خدای اون لبای خشکیده. ازا شم گفت لحظه آخر وقتی حسین اومد با من حرف بزنه، گفتم ما تقول یبن فاطمه، نمیفهمم چی میگی، حرف بزن. گفت دیدم جوهر نداره صداش. بعد میگه دیدم اون آخر جونشو جمع کرد حرف بزنه، گفت من که نمیفهمم، فقط دیدم دوتا چوب خوش به هم میخوره، اینا لبای حسین بود، لب خونی کردم از لباش، وگرنه جوهر نداره، دوتا چوب خوش بود، اینا ترک ترک بود. این روزه آتش زان تشنگان هنوز به ایوب میرسد، فریاد الاتش به بیابان کربلا. این یه بیتو بگم، ظاهرا به این شعر از زهرا دوست دارن، اگه تو هم دوست داری یه بیتو بگو دیگه با هم بخونیم. زان تشنگان هنوز به ایوب میرسد، فریاد الاتش ز بیابان کربلا. بودن دیو و دد همه سیراب و میمکی، خاتم ز غزوان سلیمان کرد.